بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجملات الشريفية جامع كبيرة، ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته فعزمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه. يعني ما اقرار و اعتراف داریم که شما خاندان عصمت و طهارت میثاق خدا را استوار کردید و گره طاعت خدا را محکم کردید، جلال خدا را، عظمت و بزرگی براش قائل شدید و شأن خدا را تکبیر کردید، بزرگ کردید. کلمه میثاق و کتم میثاقه، میثاق یعنی پیمان محکم، عهد مؤکد. عهد یعنی پیمان دیگه، عهد و پیمان تأکید شده. حالا پیمان گاهی انسان دو نفر با هم عهدی دارن، قراری دارن، گاهی انسان با خدا قراری داره. به هر حال عهد سه عنوان فقهی داریم ما: عهد و نذر و یمین، قسم. قدر جامعش التزام دیگه، انسان ملتزم میشه یه کاری را انجام بدهد برای خدا، یعنی که بین خود و خدا این قرار را میگذارد که ملتزم بشه این کار را انجام بده، یه کار مشروعی. ملتزم میشه روزه بگیرم، ملتزم میشه که زیارت بروم مثلا. التزام، حالا التزام گاهی از اوقات به صورت نذر، گاهی به صورت عهد، گاهی به صورت قسمه. قدر جامعه همون التزامه، منتها خب یا حدودی داره به شرایطی هر کدام دارن و اون لفظی که باید گفته بشود که صیغه ازش تعبیر می کنیم، تا صیغه اجرا نشود این اثر شرعی پیدا نمی کند. نظر باید با صیغه مخصوصی انجام بشه، یعنی الفاظ خاصی دارد. صیغه یعنی همه الفاظ، اون الفاظ میگن صیغه. صیغه خاصی، الفاظ خاصی دارد که نظر منعقد بشه یا عهد منعقد بشه یا قسم منعقد بشه. اینا شرایطی دارن. مثلا صیغه نظر به این لفظ لله علیه، لله علیه، حالا یا عربی بگه یا این ترجمه همین لفظ را بگه، این میشه نذر. اگر چنانچه صیغه نذر اجرا نشود، خود نذر منعقد نمیشه، به صرف اینکه حالا پیش خودش بعد ملتزم بشوم که روز جمعه روزه بگیرم، نذر کردم روزه بگیرم، این نذر نیست. تنها بین خود پیش خود ملتزم بشه، در از خاطر بگذراند، این نذر نیست. باید به لفظ بیاد و صیغه مخصوصی اجرا بشه. یا عهدم به همین کیفیته، صیغه مخصوص عهد آهدت الله مثلا، یا صیغه مخصوص قسم والله که باید اسم خدا برده بشود. سایر اسما قسمش قسم شرعی نیست، یعنی اثر شرعی ندارد. قسم به قرآن مثلا، قسم به پیغمبر اکرم، قسم به امام زمان مثلا، این قسم ها قسمی نیست که حکم شرعی داشته باشه، که آثار شرعی نداشته باشه، اینجور نیست. الفاظ خاصی باشه، ما کلمه والله مثلا باشه. بل به هر حال اینا عناوین فقهی است که شرایطی دارد، حدودی دارد. عنوان عهد و عنوان نذر و عنوان یمین که همون قسمه. و قرآن کریم وفای به عهد را می ستاید. اون کسانی که عهدی دارند، پیمانی دارند و نسبت به عهد خود وفادارند، اونها را خدا می ستاید. و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، که از صفات انسانهای نیکوکار و صالح یکی همینه که اگر عهدی دارند، حالا یا با خدا یا با بندگان خدا، وفا می کنند. وفای به عهد از فضائل انسانیه و از کارهای ممدوح در قرآنه. و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، از اون طرف پیمان شکنی را مذمت کرده. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، اون کسانی که عهد خدا را نقض میکنند، پیمان را میشکنند بعد از اینکه میثاق شده. از این معلوم میشود که هر عهدی میثاق نیست، میثاق اون عهد مؤکده. اگر عهد تأکید شد، حالا یا با قسم و غیر قسم تأکید شد، اون میشود میثاق. عهد مؤکد میثاقه. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. حالا گاهی عهدی بشر دارد با خدا، یک عهدی میان انسان هست با خدا، که ما اینکه قرآن داریم که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اینجا نشان میدهد که عهدی خدا با بندگانش بسته، با بنی آدم عهدی بسته است، یک قراری بین خدا و بندگان به میان آمده. حالا کجا اون قرار بوده، کجا عهدی ما با خدا بسته ایم؟ عهد بندگی خدا و عداوت با شیطان، این عهدیست میان ما و خدا. خدا از ما پیمان گرفته که خدا را عبادت کنیم و شیطان را مخالفت کنیم، شیطان را دشمن خود بدانیم. انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست. از شما پیمان گرفتم الله تعبد الشیطان، با بندگی شیطان نکنید، اطاعت شیطان نکنید و ان عبدونی، بندگی من کنید. صراط مستقیم اینه. حالا کجا از ما عهد گرفتن که بنده خدا باشیم و بنده شیطان نباشیم؟ حالا نمیدونیم، همون در عالم زر اشاره به همون عالم است که در این آیه شریفه که در اونجا از شما پیمان گرفته ایم. عالم زر، عالم الست که در قرآن هم داریم راجع به این مطلب. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. اونجا اون آیه اشاره به یک عالمی است که در اون عالم از ما پیمان گرفت، اقرار گرفتن، اقرار به عبودیت، اقرار به بندگی از ما گرفتن، که اونجا اقرار کرده این به ربوبیت خدا، به عبودیت خودمان. حالا درست ما نمیدونیم عالم زر عالمی است قبل از این عالم که در اونجا، حالا ما یادمون نیست، مثلا ما نمیدونیم در اون عالم همه ما را از صلب آدم علیه السلام بیرون کشیدن، دست جمعی همه ما را یک جا جمع کردن. خب حالا روایتی داریم از متشابهات هم از اون روایات، حالا اجمالا همین هست. ما را در مقام توضیح و تحقیق و اون مطلب استیم که حالا از طور مدرسه ما هم خارجه، ولی به هر حال اجمالا یه عالمی بوده است که اونجا عالم زر، عالم الست، که اونجا اقرار از ما گرفته اند و اقرار کرده این به ربوبیت او، و بعد به این عالم که آمده این گرفتار این علل و اسباب و این خرافات و اوهام و نمیدونم بله چیزهایی که هست گرفتار شدیم و اون یادمون رفته. حالا اون عالم اینجا هم مربوطه یا نه؟ این آیه مربوط به همون عالم فطرت باشه. این آیه در عالم فطرت از شما عهد گرفته ایم، عهد عبودیت، بنده ما باشید. احتمالش هست، البته به طور احتمال عرض میشه، الم عهد الیکم یا بنی آدم، مگر من عهد نگرفتم از شما؟ خب اگه من نگرفتم باید بفهمیم که عهدی کردیم دیگه. کجا هست؟ احتمال هن این آیه احتمالا مربوط به همون فطرت و سرشت انسانی باشه. در عالم فطرت سالم انسانی که آلوده نشده باشه به شهوات، اون عالم فطرت پاک توحیدیه. در عالم فطرت از ما این عهد گرفته شده، یعنی فطرت ما معترض به این مطلب هست. اگر ما به وجدان خود مراجعه کنیم، به فطرت خود، به سرشت خود مراجعه کنیم که آلوده نشده باشه به اهواء نفسانی، خواهیم دید که در عالم فطرت واقعا اقرار داریم به این مطلب دیگه. نمگر فطرت انسان عشق به جمال داره، عشق به کمال، فطرت هم اینه دیگه. سرشت انسان اینه که همیشه از خوبی ها لذت میبرد، نیکوها را دوست دارد، حتی بدها، دروغگوها صداقت را دوست دارد. خودش دروغگو هست اما راستی را دوست داره، معلومه دیگه. هر کسی صداقت را دوست داره، هر کسی امانت را دوست داره، هر کسی آدم امین را دوست داره، ولی خودش خائن باشه، خودش خائنه اما امین را دوست داره، خودش کاذب دروغگوست اما آدم صادق را دوست داره، خودش آدمی نیست که خدمت به مردم، ولی خدمتگزار مردم را دوست داره. معلومه دیگه انسان فطرتاً اینجوریه، فطرتاً به کمال گرایش دارد، عشق دارد. از اون طرف فطرتاً انسان از زشتی ها میگریزد، از هر چه فساد است و تباهی نفرت دارد. طبع بشر اینه، ولی اون که عرض کردم خودشم اهل عمل نباشه، ولی در این حال فطرتاً اینجوریه، از بدی ها نفرت دارد، به خوبی ها گرایش دارد. این معلومه و مسلم. شیطان منشأ همه بدی هاست، شیطان منشأ همه فساد هاست، از اون طرف ذات اقدس حق منبع همه خیرات دیگه. کل الکمال اوست، کمال مطلق اوست، و فطرت انسان اینه که به کمال گرایش دارد. از طبعا همینجوره، و توحید فطری برای همینه. یعنی فطرت انسان، سرشت انسان اینجوریه که به کمال و جمال گرایش دارد و از زشتی ها و نقائص می گریزد. پس همین اقراره، یعنی عهدیست، یعنی واقعا بین خالق ما و فطرت ما این عهد بسته شده. یعنی خالق ما جوری ما را آفریده است که فطرت ما به او گرایش دارد، به کمال گرایش دارد، به جمال گرایش دارد، به قدرت گرایش داره. و معلومه دیگه انسان قدرت را دوست دارد، ثروت را دوست دارد، جمال را دوست دارد، این شکی درش نیست. از اون طرف همین انسان از عجز و ناتوانی بدش میاد، از ضعف سستی بدش میاد، از فقر گریزان است، از جهل گریزان است، به علم علاقمنده، به قدرت علاقمنده. خب این معلومه، فطرت همینه دیگه. ولذا بین خدا و فطرت انسان این عهد بسته شده که به سمت من بیایی، از شیطان فرار کنی. این طبیعی همینجوری فطرتاً انسان از شیطان که فساد است و تباهی میگریزد، فطرتاً به خدا که کمال است و جمال مطلق است گرایش دارد. از این پیمانی دیگه ما در فطرت چنین پیمانی با خدا بسته ایم و تو آمده ایم، حالا گرفتار این اهواء نفسانی شده ایم و دنیا در نظر ما زیبا جلوه کرده و رسیدن به پول و دنیا و فراموش کردیم اون اقرار فطری را، دنبال شیطان میدویم، یادمون رفته که فطرت ما از شیطان میگریزد، یادمون رفته که فطرت ما به خدا گرایش دارد. ولی آمده ایم در این دنیا زبگ دل ناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. اینا دیگه، اینا در نظر ما زیبا جلوه کرده و ما را جذب کرده و فطرت ما را به فراموشی کشیده. از این آیه اشاره بود. و شاهد این که اینجا همون فطرت منظور باشه، شاهدش جمله ای از امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اونجا داره که فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. اونجا کلمه فطرت به کار رفته که فرمود خداوند پیغمبرها را یکی پس از دیگری فرستاد، هدفشون این بود، یکی از اهداف انبیاء اینه که از مردم بخواهند طبق اون پیمان فطری عمل کنند، از مردم بخواهند طبق پیمان فطری عمل کنند. خود این جمله از نهج البلاغه میشه مفسر این آیه، یعنی این آیه را میتوانیم با همین جمله مولا المتقین علیه السلام تفسیر کنیم که بگیم مراد از اون عهد و میثاقی که خدا با بندگانش بسته همون میثاق در عالم فطرته، شاهدش همین جمله دیگه، و اسفیهم رسوله و واطر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته، آمده ان اون پیمانی که انسان در فطرت خودش با خدا بسته به اون پیمان عمل کنند. پس به هر حال این یک پیمانی است که میان ما و خدا بسته شده، پیمان بندگی. ولی یادمون رفته ما چقدر پیمان شکنی؟ کسی که پیمان شکن باشه عقل محکومش میکنه، فطرت محکومش میکنه، شر محکومش میکنه. خدا و انبیا همه غضب دارن بر کسانی که نقض عهد میکنن. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. پس این یک مطلب که به تناسب میثاق عرض میکنم که در زیارت جامعه داریم، و کتم میثاقه، زیل این جمله خواستم این مطلب عرض کنم که پس ما یک میثاقی و پیمانی با خدا داریم، پیمان عبودیت. ما نتوانستیم عمل کنیم ولی شما عمل کردید ای خاندان عصمت، خاندان رسالت، شما بودید که این پیمان را خوب توکیدش کردید، محکمش کردید. و یک پیمانی هم خدا از انبیا گرفته، اینم باز در قرآن داریم که از پیغمبران هم پیمان گرفته، و از اخذنا من النبیین میثاقهم، ما از پیغمبران هم میثاق گرفتیم. خب میثاق انبیا معلومه، خدا از اونا پیمان گرفته که پیام خدا را اونچنان که هست به مردم برسانند، اون چه خدا گفته به مردم برسانند، کم و کسری نکنند. یه قدری در این پیمان هم امینن که در قرآن میبینیم که پیغمبر اکرم موظفه که قرآن را به مردم برسانه دیگه، به قدری هم دقیقه و زیاد کم نکند، حتی کلمه قول که گفته شده همون قول را هم فرموده به مردم گفته. اونجا قول هو الله احد دیگه، بگو هو الله احد، نیامه به مردم بگی هو الله احد، بده قول هو الله احد، اونجا قول مال خود پیغمبر اکرمه و در اون همون را هم گفته. یعنی من چیزی نه کم میکنم نه زیاد، همون جور که به من رسیده همون رو به شما میرسونم. در ابلاغ پیام خدا امینن، به میثاق عمل میکنن. و دیگر این که هر پیغمبری باید بیاد نسبت به سابقش مصدق باشه، نسبت به لاحقش مبشر باشه. چون همه انبیا با هم اختلاف نظر که ندارن، پیغمبری نیامده که تخته کنه پیغمبر دیگر را، همه آمدن یک دیگر را تحکیم میکنن، تأکید میکنن، تصدیق میکنن. هر پیغمبر لاحقی پیغمبر سابق را تصدیق میکند و پیغمبر بعد از خودش را تبشیر بشارت میدهد. ولی در قرآن داریم که عیسی ابن مریم علیه السلام از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدق لما بین یدی من التورات، من آمدم تصدیق کنم گذشته را به مبشران به رسول یعطی من بعد اسمه احمد. من رسول خدا هستم و تصدیق می کنم انبیاء قبل از خودم را و بشارت می دهم به رسولی که بعد از من خواهد آمد. هر پیغمبری چنین بوده، رسول قبل از خودش را تصدیق می کرده و رسول بعد از خودش را هم بشارت می داده. پس این یک میثاقی است که خدا با انبیا بسته است که پیام خدا را برسانند و انبیا را هم گذشته ها را تصدیق کنند و پیغمبر بعد خودش را هم بشارت بدهند. بعد میثاقی هم که ائمه دارن با خدا، امامان هم با خدا میثاقی دارن، اونها میثاقشان سنگینه، با خدا پیمان بسته اند که طبق وظیفه ای که دستور داده شده عمل کنند، ولو اینکه به سخت ترین دشواری ها هم بیفتند. سبرت و فل عین قضا و فل حلق شجاع، این عمل به هم میثاق دیگه، من با خدا پیمان بستم ولو اینکه سخت‌ترین مصیبت ها بر من فرود بیاید. اون چنان که به مبالغه نیست دیگه، کلام معصومه، اون چه واقع است بیان میکند دیگه. و چقدر دشوار، ما از تصورش هم عاجزیم که صبر کردم ولی مانند اون کسی که استخوان راه گلویش گیر کرده و خار تو چشمش رفته، آخه این مگه تحملش آسانه؟ میگه یه پرکاه تو چشم ما بره، بعد موجه ما اگر کج بشه تو چشم ما ناراحتیم، یه موجه ما تو چشم ما کج بشه مثلا یه ثانیه، یه دو ثانیه، یه دقیقه مثلا ده، چقدر مشکله. واویلا که خار فرو بره تو چشم آدم، اونم که نه یک دقیقه نه یک ساعت، سالها به همین کیفیت، 25 سال به همین کیفیت صبر برن، اونم چه مشکلات و مصیبت های واقعا انسان دلش می سوزه. بگیم یا امیرالمومنین، ما این عرضه را نداریم که خود را بکشیم در مقابل این مصیبت ها که به شما وارد آمده، ولی هر انسان صاحب دلی اصلا باید بمیرد در مقابل این مصیبت هایی که به مولای ما وارد آمده. یه کار مشکله و یه اندکی آب به گلوی ما میپره، میخوام خفه بشیم، یکی آب پریده، اگه استخوان راه گلو گیر کنه، میخوام استخوان راه گلو کنم، یک دقیقه، یک ساعت، اینجوری 25 سال به همین کیفیت. سبب تو بفل این بدا، جنهای ما قربان تو یا امیر المومن. این میثاق است که بستن دیگه، اون میثاق نیست امام سجاد علیه السلام بسته، باید ببین چقدر این منزل از کربلا تا شام به همین کیفیت زنجیر بگردنش باشه و رأس مطهر پدر با مقابل چشمش بالای نیزه باشد و نگاه کند خواهران خودش رو، عمه‌هاش رو ببیند به این حال به اسارت میبرند. این آیا صبر دشوار نیست؟ میثاقیست بستن با خدا، پیمان بستن، ولی قدرت دارن، خدا اون قدرت به اونها داده اراده کنن که نفسا بند میاد، نفس همهشون به دست حجت خداست، چون ملک زمان بیدهی بیمدهی رزقل ورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. هر امامی در هر زمانی حافظ نظام عالمه، سر روزی روزی خاران از کف با کفایت او میرسه، نفس میکشن به اراده او میکشن. این خیلی تواضع و صبره، کسی که قدرت دارد نفسها را بند بیاورد ولی نمی کنه، تسلیم می شود چون خدا فرموده. بسیار خوب، تسلیم هم. همون کسی که نفسش به دست منه، همون بیاد زنجیر بگردن من بگذارد و با این تازیانه هم بزند و همه این کیفیت، این انبکت میثاقه. و رضا میگیم عظمتم جلاله، شما کسانی هستید که جلال خدا را در زندگی نشون دادی، عظمت جلال را نشون دادی. جلال خدا صفات سلبیش، حالا بگیم، و جمال خدا صفات ثبوتیش. جلال خدا اون صفاتیست که قهر و عزت را نشون میدهد، مثل ممیت بودن و قهار بودن، شدید العقاب بودن. صفات جمال خدا اون صفاتیست که رحمت را نشون میده، رحمان، رحیم، رؤوف، عطوف، اینها صفات جمال خداست. قهار، شدید العقاب، این صفات جلال خداست. شما خاندان عصمت مظهر جلال خدا، مظهر جمال خدا. عظمتم جلاله، که خدا جلالش دفع می کند، دورباش دارد، جمالش جذب می کند. بله، هم جلال دارد هم جمال، بله ذل جلال و اکرام. از اون طرف که ذل جلال است، ما کجا و او کجا، اینت را به رب الارباب. از اون طرف که اکرام و جمال دارد، میستیم مقابلش با صحبت میکنیم، ایاکن عبود و ایاکن استعین، از رگ گردن به خود نزدیکترش میبینیم. این هر دو هست، عجیبه، در این حال که او کجا و ما کجا، ولی در این حال گفته با شما هستم، هو معکم اینما کنتم، هر جا هستید با شما هستم، محیط بر شما هستم. یا من هو اقرب الی من حبل الورید، یا من یقول بین المرء و قلبه، یا من هو بالمنظر الاعلا. پس هم جلال دارد، چون جلال دارد علی علیه السلام می لرزد، چون جمال دارد او عشق می ورزد، عشق می ورزد به صفات جمالش، می لرزد، رنگ از رخش می پرد، قش می کند به صفت جلالش. او هم مظهر جلال خداست، هم مظهر جمال خداست. ولی زیرا اون طهارت مطلقه ای که دارن، چون این فعظمتم فای تفریعه دیگه، یعنی چون طاهر بوده اید، چون قبلا گفتیم اصمکم الله من الزلل، بله شما را از هر لغزشی حفظ کرده، طهارت مطلقه دارید شما، چون سراپا طهارتید، سراپا مرآت و آینه صافی هستید که نشون میدهد کمال خدا را. از این جهت عظمتم جلاله، اکبرتم شأنه، بله شأن او را تکبیر کردید. در سوره یوسف داریم که وقتی جناب یوسف علیه السلام در مجلس اون زنها آمد، فلما رأینهو اکبرنهو و قطعن ایدیهن، تا دیدن چنان مجذوب او شدند، چنان بزرگ در نظرشان جلوه کرد که خود را باختند و به جای اینکه ترنج را ببرن انگشت خود را بریدند و نفهمیدند. این عجیبه، نکته در قرآن عجیبه، چون انسان طبعا اینجوریه، هرچه در نظرش بزرگ جلوه کند احساس حقارت در خودش میکند، هرچه را بزرگ ببیند، با عظمت ببیند، خودش کوچک میبیند. به هر مقداری که درک عظمت کند، به همون مقدار احساس حقارت در خودش میکنه، تذلل میکنه. تذلل بسته به ادراک عظمته، هر چه بیشتر عظمت را درک کند تذلل بیشتر میشه، کرنش بیشتر میشه، تا به حدی میرسد که عظمت و جلال اون طرف مسیطر میشه بر مشاعرش، اصلا مشاعرش را تحت شعاع قرار میده، چشمش جز او نمیبیند، گوشش جز او نمیشنود، جوری فانی میشود که دیگه ذائقهش طعم غذا نمیفهمد، لامسه اش احساس درد نمی کند، اونچنان مجذوب میشه در مقابل او و چنان جمال او و جلال او، عظمت او مسیطر بر مشاعرش میشود که استقلال او را ازش میگیره، انیت را ازش میگیره، وجودش تبعی میشه، وجودش ذلی میشود، دیگه خود را نمیفهمد، خود را نمیبیند، جز خدا چیزی نمیبیند، جز اون جلال و جمال هیچی نمیبیند، از همه چیز بریده میشه، حبلی کمال الانقطاع الیک، از همه چیز بریده میشه، فقط در او مجذوب او میشود، فانی در او میشود. اینجور شد احساس دردم نمیکنه، چون خود را نمیبینه. ولذا این قصه نشان میدهد که اونها تا ندیده بودند جمال یوسف را، زلیخا را ملامت میکردند، دورا دور ملامت میکردند. بده عجب زن سوس عنصریه در مقابل یک جوان کنعانی خودش باخته، اما همین که جمال او را دیدن اونچنان بزرگ در نظرشون آمد، فلما رأینهو اکبرنهو و قطعن ایدیهن، اکبرنهو اصلا بزرگش دیدن، اونچنان بزرگ که بر عقلشون مسلط شد، بر مشاعرشون حاکم شد، مسیطر بر مشاعرشون شد که احساس درد نکردن، لامسه گویی از دست رفته، این چی نیشدن. حالا این نکته نشان میدهد که مسلمان، مسلمان واقعی آن است که وقتی الله اکبر میگه واقعا همه چیز در نظرش کوچک بشه، اونطور که اونها اکبر نهو، اون زنها یوسف را اکبر نهو، برو بزرگش دیدن، اونچنان مجذوب شدن. مسلمان واقعی آن است که اونچنان خدا را بزرگ ببیند، اونچنان جلال درش ببیند که اصلا فانی از خود بشود، نفهمد دیگه هیچی نتواند در وجود انسان حاکم باشد و از خدا جدایش کند، هیچی نتواند. اونطور که کارد برنده و تیز نتوانست اونها را از یوسف مشغولشون کند، اونچنان مجذوب شدن، کار تیز بود، برنده بود، خون آور بود، اما در این حال خونشان ریخت ولی احساس درد نکردن. انسان مسلمان الله اکبر گو اینجوریه، جوری بشود دیگه پول نتواند او را از خدا جدا کنه. این بدبختی بزرگم اینا، الپول اکبر یا الله اکبر، چجوریه در زندگی ما؟ پول سر راه بیاد ما را از خدا جدا میکنه، اینجور نیست که خدا بر مشاعر ما حاکم شده باشه، به جوری بشه چشم ما، گوش ما، دست و پای ما، اعضا و جوارح ما جز برای خدا نچرخد که هیچ نیرویی نتواند ما را از خدا جدا کنه. شده این اینجور که کارد برنده و تیز هم نتواند ما را از خدا جدا کنه. خیر، یه معامله بسیار کوچیکی هم پیش بیاد که مثلا 2000 تومن 1,000,000 تومن درش معامله، ما میگریزیم، خدا را رها میکنیم، از خدا جدا میشویم. این الله اکبر نیست، این الله اکبرها گفتارش خب مثل ضبط صوتیست، جمع میگون میگه ما میگون، غالبا از کار ما مثل ضبط صوته، یعنی از دل ما بر نمیخیزه. دعا میخوانیم، دعای کمیل میخوانیم، آیا حضرت امیر همیشه دعا میخوان دعای کمیل را؟ ما نمیدانیم چه وضعی داشت او وقتی که میخوان، وقتی میگو رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، او چه جور میخوان، چه حالی داشته، ما همونجور میخوانیم. یا الله اکبر گفتند. اولین جمله ای که مسلمان سر از خواب برمی‌دارد به عنوان عرض بندگی الله اکبره. بی نماز می‌ایسته، از آن که میگه الله اکبر چند بار در اذان اعلامیه مسلمین این جمله گنجانده شده، بیش از همه فصول اذان الله اکبر گنجانده شده. چهار بار اولش میگیم و دو بار هم آخرهاش میگیم و در اقامه همینجور تکبیر الله اکبر. خیلی مسئله شعار همیشگی مسلمان ها همینه الله اکبر. این به نمازهای شبانه روزی ما که عالی ترین دستور تربیتی ماست که شبانه روز میخوانیم با الله اکبر شروع میشه، با تکبیر مستحبی آخر تمام میشه و در هر حالی به حال دیگر منتقل میشیم الله اکبر میگیم، با الله اکبر وارد نماز میشیم. میخوام از قیام به رکوع بریم الله اکبر میگیم، سر از رکوع برمیداریم به سجده میریم، سر از سجده برمیداریم به سجده، همیشه همینجوره. این معناش اینه با خیلی در جان ما این شعار بنشینه، تنها شعار لفظی نباشه، یه شعاری باشه که واقعا به دل چسبیده باشه. چون شعار گفتن اونیست که به شعر بدن میسد، بلیزه لباس زیرین شعاره، اون لباسی که به بدن میسسبه بونگن شعار، اونی که رو میپوشیم دساره، این عبا دساره، اما اون زیر پیرهنی ما شعاره. شعار اون نیست که به باطن بچسبه، اون شعار واقعی از به دل چسبیده باشه، اون که واقعا از عمق جان آدم برخیزه، واقعا پاروی همه چیز بگذارد و خدا را از همه چیز بزرگتر ببینه، حاکم بر زندگیش ببینه، حاکم بر جسم و جانش، حاکم بر چشم و گوش و زبانش و زندگی خانوادگیش اجتماعی، این باشه دیگه. این کیه از عهدش برمیاد جز علی امیر علیه السلام؟ و لذا میگیم بر شما هستید عظمتم جلاله اکبرتم شأنه، اون کسی که جلال خدا را با عظمت نشون داد شما بودید، اون کسی که شأن خدا را اکبار کرد تکبیر کرد شما بودید. و لذا ما میشنویم وقتی میخواستن وضوع بگیرن رنگ از صورتشون میپرید، ما چی ما که من نه وضوع من نه قصد من نه نماز من هیچی، ما وضوع میخواستم بگیرن بدنش میلرزید رنگ از صورتش میپرید. گفتن آه چرا حالتون تغییر میکنه؟ میفرمود که موقع عرض امانت خدا رسیده است، میخوام حضور خدای بزرگ میخوام شرفیاب بشم، میخوام با او صحبت کنم. به این سادگی که نید، چه جمالی میدید امام سجاد علیه السلام تو نماز که ایستاده بود، بچهش تو چا افتاد، بچه کوچیکی تو چا افتاد، سر صدا بلند شد تو خانه و زنها پریدن تو حیات و همسایه ها آمدن جمع شدن بچه را از چابی آوردن. آقا همونطور که ایستاده بود سر نماز ایستاده، تا بعد از نماز تازه دید دست بسته بچه را بستن. فهمو چرا؟ گفتن آقا تو چا افتاد و سر صدا شد، شما هیچ توجه نکردید من با توجه نکردید. او چه جمالی میدید که مجذوب بود دیگه، دیگه اون از زنای مصری که کمتر نیست که در مقابل یوسف، که اون زنای مصری اون جمال یوسف دیدن مجذوب شدن، دست خود را بریدن نفهمیدن. این تعجب داره که امام سجاد علیه السلام جمال خدا ببیند و مجذوب بشه و صدا را نشنود، صدای زن و بچه توی خانه و همسایه ها اصلا نشنود چی بوده، تعجبی نداره. قرآن نمونه نشون داده دیگه، جمال یوسف یه بشری بوده، یوسف اون بشر زیبایی بوده، اینقدر اثر گذاشت که بر مشاعرشون حاکم شد، سه درک نکردن، حس لامسه از دست دادن. تعجب میکنیم که امام سجاد توجه نکند در حال نماز، یا تیر از پای مولا المتقین علیه السلام در حال نماز بیرون بکشن و توجه نکند. و تیر به پاش رفته در حال عادی نمیشد تحمل نداشت که تیر بیرون بیاورن، بعد اشاره شد از طرف صدیقه کبرا علیه السلام که سر نماز این کار رو بکنه. روی نماز میشه در حال نماز مجذوبه، او دیگه توجه ندارد چه میشه و در این حال میشه. این عظمتم جلاله دیگه، این تعظیم جلاله، عظمتم جلاله و اکبرتم شأنه. این رو ما میگیم، ما خودمون این رو میگیم، اما خب چه جور میفهمیم آیا واقعا این شعار اینها با دعای کمیل من دعای نمیدونم نبه من سمات من همه اینجوری نماز ها من چه می کنیم دیگه، نکنیم مصداق این آیه باشیم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشان کسادها، مراقب باشید. اگه براتون اینها پیش شما محبوب تر باشد از خدا و رسول خدا، بدانید هنوز مسلمان مؤمن واقعی نیستید. بله، این کان آباؤکم و ابناؤکم، اگه پدرانتون، پسرانتون، همسرانتون، قوم و خویشاتون، اموالتون، تجارتتون، که نکند کساد بشه بازارو، هر در این فکر هستید، اگه حرف خدا میرسه عقب میزنید برای اینکه برسید به این احوالتون. اگه اینی فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، پس منتظر باشید که فرمان خدا میرسد و مرگ میاد و بعد از مرگ هم نمیدونیم چه حالی خواهیم داشت. اینو ما نمیدونیم، ما واقعا اقرار به این داریم دیگه. از اون طرف هم ما نمیتونیم بگیم ما معیوسیم، برای اینکه ما را برده اند در خانه خاندان عصمت علیهم السلام. امام حسین نشانمان بود دادن، خوب معبیر مبینی نشانمان دادن که ما را از یأس بیرون بیاورن. اگه ما بودیم اعمال خودمان واقعا معیوس بودیم، معیوس میشدیم. ما چی داریم؟ حالا هر چی فکر میکنیم که عبادات ما ناقصه تا برسه به معصیت ها. به فرموده امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدای اون آدمی که خوبیهاش بده، اعمال خوبش بده، واویلا به اعمال بدش. و کسی که اعمال خوبش بده و به اعمال خوب میگه نماز میخوانم، نماز در تمام عمر یه نماز خالصی حضور داشته باشم نخوندم، مکه میرفتم نمیدونم یه مکه درست حسابی که خالص از همه شوائب باشه، اون احرامی که امام سجاد علیه السلام، که امام صادق علیه السلام وقتی میخواست محرم بشود همه مردم محرم شدن در میقات، پوشیدن لباس احرام و لبیک گفتن رفتن. تازه اون مرد دید امام صادق همینجور ایستاده میخواد بگه لبیک، بدنش میلرزه، صدا در گلویش میپیچه، اصلا از زبانش بر نمیاد، هر چی میخواد بگه لبیک صدا در گلوش میپیچه. گفت آقا مردم رفتن لبیک گفتن رفت، شما همینطور معطلی؟ فرمود میترسم بگوین لا لبیک لا سعدی، میترسم در جواب من اون را بگوین. واقعا ما هم حساب میکنیم چه خوبی های من چیه؟ آیا مثلا نماز خوندیم، روزه گرفتم، حج رفتم، منبر رفتم، مطالعه کردم، نمیدونم آیه قرآن گفتم، تفسیر گفتم، روزه خوندم، هر چی فکر میکنیم آلودگی زیاده، حضرت آلوده است، گذشته از گناهانم، اصلا کارای خوبم بده، کار خوب آلوده است. اما خب یک طرف داریم که حب علی علیه السلام در دل و جان ما نشسته، این خیلی پناه محکم ما، تمام دل خوشی ما همینجاست. اگه این نباشه واقعی رو دیگه، ولی خب در این حال اینو داریم و اینم نمیتونیم بگیم که نیست. این خوبه، مرحوم حاشیه جعفر فوشتری رضوان الله علیه، هم در مقدمه کتابش این دارم خصائص الحسین، که خدای من هر چی فکر کردم هیچی همش آلوده است، اما رسیدم به حب حسین دیدم نه این را در دل دارم. این دیگه دروغ نیست، یعنی حب حسین دروغ نیست، حالا محبت دارم دیگه، این شکی درش نیست. گفت حالا خب مقهور شهوات هم این را هست، یک قابل انکار هم برز واقعش همینه، ما حب حسین علیه السلام داریم، حب امیر المؤمنین داریم، حب صدیقه طاهره سلام الله علیها، جانهای ما قربان خاک پای مبارکشون باشه. ولذا این شبها و این همه دو ماه ما زیر پرچم صدیقه کبرا علیه السلام می‌نشینیم، آیا ما جواب سلام رو نمیدن؟ خیلی بعیده که ما سلام کنیم و جواب سلام به ما ندهن. جواب سلام که اونها بدهن برای کار ما درست انشاءالله، امیدواریم دم جون دادن سلام یک عمر ما رو جواب بدهند. این روزها و این شبها آقا میاد کنار قبر زهرا علیه السلام، ولی جوری که مردم نفهمن کجاست. وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب، کنار قبر میستم سلام میکنم، ولی جواب سلام به من داده نمیشود، اما زبان حال عزیزم اینه، وقال الحبیب و کیف لی به جواب کن، و من چطور جواب شما را بدهم؟ به حال اینکه زیر خروارها سنگ و خاک آرمیدم.